یمانی قیام میکنه از یمن برای کمک کردن به امام زمان علیه السلام. بعد در ماه مبارک رمضان صدای آسمانی شنیده میشه که همه اون رو میشنوند، یه پیامی که همه به زبان خودشون میشنوند، و در اون پیام حضرت جبرائیل به عالم اعلام میکنه که امام زمان حقه و داره قیام میکنه، خودتون رو آماده کنید، به او بپیوندید. خب این پیام رو همه میشنوند. بنابراین اتفاقات خیلی بزرگی قبل از امام زمان علیه السلام میفتند که خیلی روشنند. مثلا جریان خسف بیدا، اینکه سپاه سفیانی که میخواد به مکه حمله بکنه وقتی در سرزمین بیدا میرسه، سرزمین بیدا به صورت معجزه آسا شکافته میشه و تمام این لشکر به زمین فرو میره.
بله.
خب این یه چیزیه که به تعبیر امروزی ها تیتر اول اخبار میشه در دنیا که یه چنین اتفاقی افتاده، یه سپاه کاملا مجهز و مفصل به یک باره به زمین فرو رفته. پس این نشانه های بسیار روشن که قابل التباس و اشتباه نیستن، یعنی اینطور نیست که کسی دچار اشتباه بشه که واقعا این اتفاق افتاد یا نه، اتفاقهای خیلی بزرگی هن. خب بعد از این اتفاقات گفتن که امام زمان علیه السلام در ماه محرم و روز عاشورا در کنار کعبه میستن و اعلام حضور میکنن. بله. بنابراین با توجه به این علامتهای بسیار روشن، بزرگ و جهانی که همه از او مطلع میشند، بنابراین به راحتی میشه فهمید که الان کسی که کنار کعبه ایستاده واقعا خود امام زمان علیه السلام هست و این امام زمانی که قیام و ظهور کردن.
بله. خیلی ممنونم جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر جواد جعفری، با حضرت عالی خداحافظی میکنیم.
سلامت باشید، خدا حافظت.
از شما عزیزان شنوندم خیلی سپاسگزارم که با برنامه پرسمان مهدوی رادیو معرف همراه بودید. خوبی هاتون پایدار، لحظه هاتون ماندگار و خدا نگهدار.
هر دل فتاده در خم گیسوی آن نگار، صیدیست پای بسته آن زلف تابدار.
هر دل فتاده در خم گیسوی آن نگار، صیدیست پای بسته آن زلف
تابدار. جانا بیا که بر قدمت بوسه ها زنم، جانم ز دست رفته و مردم در انتظار. جانم ز دست رفته و مردم در انتظار.
جانم ز دست رفته و مردم در انتظار. ما
اللهم عجل لولیک الفرج. درود بر شما همراهان خوب رادیو معارف. ساعت 9:34 جمعه 19 اسفند 1401 هست، برابر با 17 شعبان 1444 هجری قمری، و ما همچنان با افتخار در خدمتون هستیم. از صدای پخش رادیو معارف شنونده برنامه پرسمان مهدوی بودید با سخنان حجت الاسلام و المسلمین دکتر جعفری که پاسخ گفتند به پرسش‌های مهدوی. امیدوارم که مورد نظرتون قرار گرفته باشه. در ادامه برنامه رادیو معارف همراه ما باشید در این روز جمعه که متعلق است به آقای امام زمان علیه السلام، و باز هم دعا میکنیم برای ظهور و سلامتی آقا و مولامون حضرت حجت ابن الحسن عجل الله تعالی فرجه الشریف که ایام ولادت ایشون هست، و باز همین ایام رو خدمت شما سروران گرامی و عاشقان اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام تبریک و تهنیت عرض میکنیم. اما برنامه که هم اکنون آماده پخش داریم، برنامه زنگ اندیشه است و انشاءالله ده صبح هم برنامه زنده تا جمعه ظهور تقدیم حضور شما خواهد شد و بعد از خبرهای معارفی ساعت 11 هم برای بیداری و زلال احکام هم انشاءالله ساعت 11:45 دقیقه پخش میشه و انشاءالله خطبه نماز جمعه تهران هم امروز به طور زنده تقدیم حضورتون میشه. از ظهر امروز به افق تهران ساعت 12:15 دقیقه و به افق قم هم ساعت 12:17 دقیقه. اما اکنون زنگ اندیشه با صحبت های جلال اسلام و المسلمین همتی 25 دقیقه تقدیمتون میشه.
ولی یه سوالی ازت دارم، به نظرت چرا از ساعت استفاده میکنی؟
تا زمانو ببینم.
خب چرا باید زمانو بدونی؟
تا آدمو بتونن. نمیتونم،
چون زمان با ارزشه. پس هر چقدر بهتر زمانمونو به ساعت ها و دقیقه ها و ثانیه ها تقسیم کنی، بهتر میتونیم از زمانمون استفاده کنیم. ببین، خیلی عالیه که میخوای بدونی ساعت چطوری کار میکنه، ولی گاهی باید یه قدم بری عقب و به این فکر کنی چرا کار میکنه. سعی کن بزرگتر فکر کن.
زنگ اندیشه. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند رحمان، خدای رحیم، خداوند سبحان، خدای حکیم. همدلان گرامی و شنوندگان جان، ایرانیان محترم، همراهان صمیمی شبکه رادیویی معارف و برنامه زنگ اندیشه، سلام علیکم، روزتون بخیر باشه. امیدوارم که حالتون خوب باشه، در کنار عزیزانتون لحظات خوبی رو سپری بکنید و امیدوارم که این برنامه که تقدیم شما میشه مورد توجه شما واقع باشه. همین الان بگم اگر قصد دارید که پیچ موج رادیویتون رو بچرخونید و رادیوتون رو تغییر بدین و برید سراغ شبکه دیگه، پیش از اینکه این تصمیم رو بگیرید لطفاً دقت بکنید. برنامه زنگ اندیشه که داره تقدیم شما میشه اول برای والدین خیلی مفیده. چرا؟ چون داریم تلاش میکنیم که در این برنامه قدرت تفکر و تربیت فرزند دارای قدرت تفکر بالا رو تبیین بکنیم و آموزش بدیم و انشالله مورد توجهتون هم واقع بشه. در مورد بزرگسالان گرامی هم این برنامه انشالله مفید خواهد بود، چرا که داریم به اجزا و جزئیات مختلف قدرت تفکر میپردازیم. در طول هفته‌های گذشته به مقوله تفکر نقاد پرداختیم، به مهارت‌های مرتبط با اون پرداختیم، به خلاصه سازی پرداختیم، به سوالات پرداختیم و مقوله‌های مختلف دیگه‌ای که همه اینها برای من و شمای بزرگسال هم کاملا مفیده و اگر صاحب فرزند هم هستیم دوچندان مفیده. انشالله که ما رو تا پایان همراهی بفرمایید.
زنگ اندیشه، آموزش فلسفه و تفکر به کودکان.
زنگ اندیشه،
برنامه کاربردی برای داشتن فرزندانی متفکر.
دوستان خوبم، من عباس علی توفیقی هستم، در کنار همکاران محترمم در برنامه زنگ اندیشه تلاش میکنیم تا در این دقایقی که در خدمت شما هستیم بهترین های ممکن رو بدرقه ثانیه ها و لحظاتون بکنیم و امیدواریم که برنامه ما مورد توجه شما واقع بشه. همین ابتدای برنامه راهی ارتباطی رو خدمتتون عرض میکنم تا اگر نقد و نظر و پیشنهاد و سوالی دارید بتونید به دست ما برسونید. 30553 سامانه پیام کوتاه ما و 329 10551 و 29-10-552 با پیش شماره 025 شماره های تماس ما هست. از طریق شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم در خدمت شما هستیم. اگر علاقمند هستید که برنامه زنگ اندیشه تداوم داشته باشه و انشالله بتونه به راه خودش ادامه بده، میتونید با تماس های خودتون باعث دلگرمی ما بشینید و نظرات ارزشمندتون رو به سمع مدیران سازمان صدا و سیما برسونید و بدونید که این تماس های شما که در قالب حمایت انجام میشه بسیار تأثیر شگرفی داره. در برنامه زنگ اندیشه در خدمت مشاور کودکان و جوان، نویسنده و پژوهشگر محترم، استاد حوزه و دانشگاه جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر مجید همتی هستیم. آقای دکتر سلام علیکم، روزتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین. بندم خدمت شما و همکاران عزیز و زحمتکشتون و همه شنوندای خوب رادیو معارف عرض سلام و ادب و احترام دارم و خوشحال هستم که مجدد توفیق شد خدمت شما خوبان و عزیزان باشیم.
سلامت باشید، انشالله ما هم خوشحالیم که شما رو زیارت میکنیم. آقای دکتر، در طول هفته گذشته به مقوله تفکر نقاد خیلی پرداختیم، به سوالاتی که در حقیقت در تفکر نقاد توسط فرزندان ما شکل میگیره، به مسئله خلاصه سازی پرداختیم، به تعویق در قضاوت ها از اتالیا اشاره کردید و مقوله های مختلف دیگه که دوستان ما بقیش رو از بیان ارزشمند شما بشنویم.
خب ما جلسه قبل و جلسات قبل در خصوص مهارت‌هایی که باید در خودمون و فرزندانمون ایجاد کنیم
بله.
که این مهارت‌ها تو تفکر نقاد به ما کمک می‌کنن مفصل صحبت کردیم.
درسته.
انشالله در ادامه می‌خوام در خصوص 4 عادت فکری افراد نقاد با هم صحبت و گفتگو داشته باشیم.
بله.
4 تا عادتی که اگر ما در خودمون و فرزندانمون ایجاد کنیم در واقع به اونها کمک کردیم که بتونن از مهارت تفکر نقاد به بهترین وجه استفاده کنن و بهره مند بشن.
بله.
اولین عادت فکری که افراد نقاد اون رو دارند و باید ما تو فرزندانمون ایجاد کنیم که تفکر نقاد درشون شکل بگیره عزیزان، حقیقت جویی هستش.
درست.
این که ما و فرزندانمون باید به دنبال حقیقت باشیم. اگر من فرزندم رو تو فضای صداقت رشدش بدم، اگر من در مواجهه با فرزندم اهل صدق و صداقت باشم، اگر این ویژگی حق طلبی و حقیقت جویی رو تو فرزندانمون رشد بدیم
باید.
در واقع به اونها کمک کردیم که افرادی در آینده بشن که صاحب و دارای تفکر نقاد هستند. لذا عزیزان بحث حقیقت جویی رو جدی بگیریم. حقیقت جویی رو جدی بگیریم
باید.
این که فرزند من بین حق و باطل فرق بذاره. خداوند متعال مدار عالم رو بر جریان حق قرار داده
بله.
و معده عالم باطل رو بر نمیتابه و پس میزنه و هضم نمیکنه.
بله.
لذا خداوند متعال تو قرآن از باطل تحت عنوان اون کف روی آب یاد میکنه
بله.
که اینها در ظاهر به چشم میان و چشمو پر میکنن، اما وقتی که میگذره برای مدتی دیگه اثری شما ازشون
نمیبینی. بله.
لذا این ویژگی حق طلبی و حقیقت جویی یکی از مؤلفه‌هاییه که باید حتما تو فرزندمون شکل بدی.
بله.
من یه بزرگواری از یکی از این خدمت شما عرض بشود که کشورهای غربی تماس میگرفتن و برای فرزندان نوجوانشون مشاوره میخواستن.
درست.
من با این نوجوان ها چند جلسه صحبت کردم و خیلی ناراحت شدم که چرا این نوجوان ها اون ویژگی حقیقت جویی توشون نیست، صرفا به دنبال منفعت طلبی و منافع شخصی خودشون بودن. متاسفانه این فرهنگ غربیه که افرادو اینجوری بار میاره. این نسبیت گرایی یعنی دیگه چیزی به نام حق و باطل ما نداریم و صرفا به دنبال منافع شخصی و منفعت طلبی رفتن خیلی بده. لذا عزیزان قرار ویژگی حق جویی رو ما تو فرزندانمون تقویت کنیم. ویژگی حق طلبی رو تو فرزندانمون، لازمه این ویژگی عزیزان اینه که ما عالم رو معنادار ببینیم. لازمش اینه که ما بعد و طبیعه رو هم قبول داشته باشیم، یعنی ایمان به غیب داشته باشیم.
بله.
اگه شما عالم رو صرفا عالم ماده دیدی دیگه حق و باطل معنایی
نداره.
دیگه حق و باطل معنایی
نداره
و قرار شما بیشترین لذت رو ببری و بیشترین منفعت رو کسب کنی. اما اگر ما نه برای عالم یک باطنی دیدیم، یک ملکوتی دیدیم، الذین یؤمنون بالغیب، اگه این رو تو فرزندمون ما ایجاد کردیم در واقع زمینه حقیقت جویی رو درش رشد دادیم. خب پس اولین عادت افرادی که تفکر نقاد دارن حقیقت جوییه. اما عادت بعدی که باید تو فرزندمون ایجاد کنیم تحلیلگریه. اما بذارید قبل از تحلیلگری من رو جرأتمندی یک تأملی داشته باشم.
بفهمید
اگه قرار ما وارد فضای تحلیل بشیم باید جرأتش رو داشته باشیم. مثلا اینا رو با هم ببینیم، تحلیلگری و
جرأتمندی
یا بگیم جرأتمندی و تحلیلگری. جرأتمندی و تحلیلگری. خیلی خوب، پس اینم شد عادت دوم جرأتمندی و
تحلیلگری.
فرزند من جرأتش رو داره که وقتی که تو موقعیت‌های مختلف وارد میشه بخواد این ذره‌بین رو دست بگیره و به تجزیه و تحلیل اون عقیده، باور، اندیشه و اون ارزش بپردازه که واقعا این درسته یا
غلط.
آقای
دکتر، یه مقدار مصداقی بریم جلو اگه صلاح میدونید.
میشه
برامون مثال بزنید که کجا بچه‌ها باید این ذره‌بین رو دست بگیرن؟
نکنید عزیزان، ما اگر از ابتدا بچه‌ها رو کنجکاو بار بیاریم، اگر از ابتدا بچه‌ها رو جرأتمند بار بیاریم، بچه‌ها رو ترسو بار نیاریم، چرا همش ما می‌خوایم بچه‌ها رو با ترس کنترل کنیم؟ یعنی واقعا ابزار دیگه‌ای نیست؟ یعنی از 2 سالگی 3 سالگی بگم همسایه بیاد، الان آقای فلانی میاد، خب قربونت برم، آخه چرا با ترس بچه رو کنترل میکنی؟
من میتونی که تازه اتفاق خوبه شد، گاهی وقتا با یکی از اقوام نسبت می چند روز پیش با یکی دوستان صحبت میکردم، میگفت مادر من هر موقع میخواست ساکت باشم سکوت کنم، گفتم مثلا دایی فلانی بیاد، دایی بچه رو به یه آدم مثلا ترسناکی تشبیه میکردن و میگفت اتفاقا اونم نقش رو میپذیرفت و ایفای نقش میکرد، میگفتش که اگه اذیت کنی گوشت رو تخته میکنم.
خیلی،
یعنی نه تنها یک رابطه فامیلی رو تخریب میکردن، الان هم میگفت اصلا با دایم رابطه خوبی ندارم، بلکه اثرات و خلاصه مزرات و متعدد دیگه هم داره. بفهمید شما در خدمتون هست.
پس بچه ها رو با ترس کنترل نکنیم که این ترس جرأتمندیشون رو کم میکنه.
بله.
اجازه بدیم که بچه ها جرأتمندی درشون شکل بگیره که این جرأتمندی بهشون کمک میکنه که بتونن سراغ تجزیه و تحلیلم
برن.
درست. کنجکاوی رو توشون رشد بدیم که این کنجکاوی کمک میکنه که تجزیه و تحلیل داشته باشن. پس جرأتمندی و تحلیلگری عادت دومیه که باید توی افراد نقاد ما داشته باشیم و تو فرزندانمون باید شکل بدیم.
بله.
عادت سوم گشودگی ذهنی ازش یاد میشه. گشودگی ذهنی یعنی دنبال قالب نباشیم، تفکرات قالبی رو بذاریم کنار.
بله.
گشودگی ذهنی یعنی تعصب نداشته باشیم، تعصبات بیجا رو بذاریم
کنار.
گشودگی ذهنی به این معنا که ما قرار جستجو کنیم و به تعهد برسیم، قرار نیست دچار ضبط هویت بشیم.
بله.
ضبط هویتی ها کیان؟ ضبط هویتی ها اونهایی هستند که بدون جستجو متعهد میشن. ما تو بحث انواع هویت یه دسته از افرادو داریم که ضبط هویتی هن. ضبط هویتی ها همون هویت پدر مادر رو گرفتن بدون اینکه تحقیق و بررسی کنن، بدون اینکه تحلیل داشته باشن، بدون اینکه به دنبال حقیقت جویی باشن، همون رو گرفتن، چیکارش میکنن؟ درونیش میکنن. و ما به این در واقع سبک هویت میگیم ضبط هویت. یعنی کسی که جستجو نکرده و به یک مقولاتی متعهد شده.
بله.
جالب عزیزان، خداوند متعال این مدل از هویت رو دوست نداره. لذا اگر ما تو قرآن لا اکراه فی الدین رو داریم، از باب اینه که خدا نمیخواد به زور افراد رو وارد یک مقوله ای کنه. الا اگه خداوند متعال میخواست قادر بود که همه رو به صراط مستقیم هدایت کنه.
بله.
اما خدا به ما اختیار داده که انتخاب کنیم. لذا نباید مدل تربیت ما به گونه ای باشه که فرزندمون دچار جمود ذهنی بشه به جای گشودگی ذهنی. باید به گونه ای باشه که فرزند ما بتونه انتخاب کنه، استقلال بچه ها رو به رسمیت بشناسیم.
بله.
متاسفانه ما بچه هایی رو خوب میدونیم که این بچه ها حرف شنو باشن، اتفاقا بچه باید لجباز باشه. آقای امتی، لجبازی خوب نیست. لجبازی رو به معنای استقلال طلبیش ببینیم. که بچه میخواد خودش کاراشو انجام بده. چرا مدام مقابل بچه قرار میگیریم؟ اگر شما استقلال بچه رو مقابلش قرار گرفتی، بله میشه لجبازی منفی. اما اگر اجازه دادیم که استقلال تو فرزند ما شکل بگیره، این کمک میکنه که اون احساس خودمختاریه شکل بگیره. اینکه خودش داره تصمیم میگیره، فکر میکنه. و دیگه دوچار اون قالب‌های ذهنی غلط
نیست.
نیست. گشودگی ذهنی داره. تعصب بیجا
نداره.
ندارد. خب ما این قالب‌های ذهنی رو هی داریم اشاره می‌کنیم. آقای توفیقی اگر موافق باشید یه خورده با هم دیگه این قالب‌ها بیشتر گفتگو کنیم.
بله.
قالب‌های ذهنی که متأسفانه تو جامعه ایرانی ما هست. تفکرات قالبی مقابل گشودگی ذهن. من یکی از این تفکرات قالبی رو میگم، شما هم کمک کنید ببینیم که چه تفکرات قالبی تو فضای جامعهمون باهاش مواجه هستیم.
بله.
یکی از تفکرات قالبی همین بود که من اشاره کردم. توی ذهن ما پدر و مادرها بچه‌ای که آروم باشه و یه جا بشینه و جست و خیز نداشته باشه، جنب و جوش نداشته باشه، میگیم بچه بچه خوبیه.
خیلی از کلمات قشنگی هم استفاده میکنم، خیلی نجیبه، خیلی مؤدبه. بعد بعضا در قیاس با بچه خودمونم خیلی وقتا سرکوفتش رو به بچه خودمونم میزنیم.
بله.
ببین بچه فلانی چقدر آقا بود، چقدر خانم بود، نشسته بود تکون نمیخورد، حالا تو هی رفتی اینجا شیطنت کردی، اونجا شیطنت کردی. خب میفهمیدیم.
این یه تفکر غالبیه که متاسفانه هست.
بله.
تو مدارس خیلی بیشتر این جلوه میده و خودش رو نشون میده. یعنی معلما دانش آموزی که آرومتر باشد، بی سر صدا تر باشد، کمتر حرف بزنه، اون رو چی؟ برجستش میکنن و میگن این بچه خوبیه.
فرق.
اما بچه ای که نه سر پرشر و شور داره، با بقیه حرف میزنه، احساسش رو بیان میکنه، حرفش رو میزنه، رفتار جرأتمندانه داره، تا جواب معلم رو میده، یه وقتایی به معلم چی؟
انتقاد میکنه.
انتقاد میکنه.
بله.
خب ممکنه در نگاه برخی از معلم‌ها این بچه چی باشه؟ بچه شیطون، و بچه هست به بیادبی هم به این بچه
میزنن. بله.
خب اینا میتونه تفکرات قالبی غلط باشه که متاسفانه تو ذهن پدرها و مادرها هست.
قالب ما پدر و مادرها باورمون این هستش که بچه من خیلی باهوشه.
بله، یکی از تفکرات قالبیه.
بله. یا بچه من قطعا خیلی موفق خواهد شد. یکی تفکرات غالبی که فکر میکنم وجود داشته باشه اینه که
یعنی به دنبال موفقیت حد اکثری،
حد اکثری دقیقا،
و اون در واقع کامل گرایی هستی
دقیقا. خب یکی دیگه از باورها اینه که تنها راه موفقیت مسیر دانشگاه و احتمالا یک کار اداری با دفترچه.
آره، اینم یه تفکر غالبیه که میگن حتما یه آب باریکه‌ای باشه. و جالب اینجاست که وقتی فرد وارد یه فرایند میشه، خصوصا فرایندهای اداری، دیگه اون خلاقیت و ابتکار و تلاش و نوآوری اینا همه از بین
میره.
یعنی شما میای توی یه مسیر قالبی کاملا قرار میگیری و اون روزمرگی و قاعدتاً چی؟ بعضن ما میبینیم که اون انگیزه هم از بین
میره. بله.
پس عزیزان، قرار ما فرزندانمون رو با گشودگی ذهن پرورش بدیم. سعی کنیم از تفکرات قالبی پرهیز کنیم. تفکرات قالبی در واقع اون جمودهای ذهنی هستش. پس همه راه‌های موفقیت به دانشگاه ختم
نمیشه.
نمیشه.
بله.
فرزند من ممکنه یه تعمیرکار خیلی خوب باشه و اتفاقا تو این تعمیر کردن لوازم خانگی به شدت حالش خوب میشه. یعنی این تعمیرگاه توی این بزرگواری که داره تعمیر لوازم خانگی انجام میده، تو مغازه نشسته و دور و برش کل وسایل و لوازم خانگیه و داره لذت میبره که داره با این وسایل کار میکنه و اونها رو تعمیر میکنه.
بله.
شاید اگر این آدم رو شما میفرستادی توی یه مجموعه اداری، بعد از چند سال یه فرد افسرده، بیمار، روان رنجور، با هزار و یک مسئله و مشکل در کنارش در می اومد. اما این آدم الان جاییه که حالش خوبه. از بزرگواری اومده میگه آقای دکتر، من بیزارم از اینکه تو کتابخونه بشینم مطالعه کنم، اما عاشق گویندگیم، ارتباط با دیگران، حرف زدن، گفتگو کردن، مهارت ارتباطیم هم خیلی خوبه. و واقعا هم اینطور بود. پس خداوند متعال هر کسی رو برای یک کاری ساخته. حواسمون باشه از این تفکرات غالبی سعی بس کنیم هم خودمون دور باشیم.
بله.
و هم فرزندانمون رو درگیر این تفکرات غالبی نکنیم. آقا من باید بهترین باشم،
مگه میشه های توفیق ما بهترین باشیم؟ بله من ممکنه بتونم توی یه مقوله خوب باشم یا جزء بهترین ها باشم، اما نمیتوانم بهترین باشم در همه مقولات. بله بنده همتی تو زمینه روانشناسی، اونم تو زمینه کودک و نوجوانش، یک توانمندی هایی دارم، اما من همتی تو حیطه خانواده، تو حیطه اختلالات، تو حیطه برخی حیطه‌های دیگه اون توانمندی لازم ندارم. اشکالی هم نداره، مردی و کاری. پس عزیزان این تفکرات قالبی رو سعی کنیم ازش پرهیز کنیم و فرزندانمون رو با گشودگی ذهن تربیت کنیم. بیایم تو فضای دینی آیه توفیقی بزرگوار.
بله.
خب تو فضای دینی فرزند من قراره تو دوره نوجوانی خودش انتخاب کنه. چرا من پدر و مادر جای بچه‌م فکر میکنم؟
درسته.
جاش تصمیم میگیرم. البته اخیراً جا بچه‌مون عملاً میکنیم آیه توفیقی.
بله.
یعنی تو این ایام کرونایی مادر جای بچه امتحانم میداد.
همینطوره.
یعنی از پای درس بودنش، یعنی بلند میشد حضورشو میزد، بعد پای درس میشست امتحان میداد. طیبل لو به این پدر مادرهای عصر جدید. انصافا این شیوه درستی
نیست.
بذاریم بچه‌مون زندگی کنن، زندگیشون لذت ببرن. آقا ما تو این عالم اومدیم که بالاترین لذت رو ببریم. نه آقا این چه حرفی شما میزنید، اسلام باید از پای ما رو بسته. نه عزیزان، اگه اسلام هم برای چیزی گفته برای اینکه ما لذت رو حد اکثری باشه. یعنی چه لذت حد اکثری؟ بله شما یه وقتی میری سراغ مواد مخدر صنعتی، منطقه لذت مغز رو به جای اینکه لذت ده رو دریافت کنی که گنجایش مغز لذت دهه، لذت ده هزار رو داری بهش میدی. بله لذت بالا رو داری، مغز داره میبره، اما همین مغز بعد از یک سال خودمونی بگم میپوکه. این مغز از بین
میره.
میره. اسلام خواسته شما بالاترین سطح لذت مجاز رو ببری که این لذت استمرار داشته باشه، نه اینکه شما یه هوبی های چکار کنی لذت ده هزار رو بهش بدی اما چی؟ بعد از یک سال دیگه عملا مغز کار کردی؟
نداشته باشه.
آقا دین ما دینیه که اگه حلال و حرام گذاشته از با میگه که ما بیشتر لذت ببریم. میگه آقا میخوای لذت ببری، ببر تو چارچوب ازدواج که اونجا خیرات و برکات داری، شما لذت هم میبری و بیشترین لذت رو میبری در کنار همسرت و در ادامه در کنار فرزندانت و تو خانواده و تو پیری هم که قرایز رفت. این همدلی، این همنشینی، این هوای همدیگر رو داشتن حال ما رو خوب میکنه. آمده شما میای این غریزه جنسی لذتشو میبری تو خارج از کانون خانواده، چه اتفاقی میفته؟ اتفاقی که میفته تو غرب داریم میبینیم. آمار رسمی تو فرانسه اینه که 60% 70% بچه ها باباهاشون معلوم نیست. خب ببینیم چه عذابی رو به خاطر اون لذت آنی داریم به چی، به این بچه ما میچشونیم. یه لحظه خودمون رو بذاریم جای بچه‌ای که باباش معلوم نیست، اصلا فاجعه است آیه توفیقی.
بله.
و در نهایت آخرین مؤلفه‌ای که باید تو بحث عادت‌های فکری افراد نقاد نسبت بهش تأمل داشته باشیم، اعتماد به نفس. تحقیقات نشون داده افرادی که اعتماد به نفس بالایی دارند همانندسازیشون کمتره، افرادی که اعتماد به نفس بالایی دارند همنواییشون پایین تر هستش، یعنی خودشون تصمیم میگیرند. این نیست که همرنگ جماعت بشوند، یعنی تو تفکر نقاد بهتر میتونن اندیشه ها رو مورد نقد و بررسی قرار بدن. پس اگر بخوام عادتهای فکری افراد نقاد رو دوباره بهش اشاره کنم، گفتیم 4 تا عادت ما داریم: 1 تحلیلگری، 2 حقیقت جویی، 3 گشودگی ذهن و 4 اعتماد به نفس.
بسیار خیلی عالی، خیلی متشکرم و سپاسگزار از شما دکتر مجید همتی عزیز و نازنین. اگر نکته پایانی دارید میشنویم و در غیر این صورت با شما خداحافظی میکنیم.
بزرگوار ان شاء الله خداوند متعال به همه ما توفیق بده که فرزندانی تربیت کنیم که بتونن با تفکر نقاد حقایق رو به درستی تشخیص بدن.
انشاءالله. متشکرم و با شما خداحافظی میکنم و ممنونم از اینکه شما خوبان شنونده. امیدوارم هر جا که هستید در پناه خدای متعال باشید. براتون بهترین ها رو آرزو میکنم. التماس دعا یا علی مدد. خدا نگهدار.
من تشنه و پژمرده تو باران بهاری، من تشنه و پژمرده تو باران بهاری، گل کن که در این ثانیه ها عشق بکاری.